مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اللهم لعن أفضل أفضل ظالم ظلم ظلم حق حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم اللهم لعنهم جميعا. السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل وآل أبي سفيان وآل زياد وآل وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که آیا خیار قبن فوریست یا نه تراخیست. مقبون هر وقت دلش بخواد میتونه فسخ بکنه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود مشهور این است که خیار قبن بر فوره. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد رحمت الله علیه فرمود که نه، این استدلال کرد برای فوریت به اینکه اوفو بالعقود یقینا در آن اول تخصیص خورده، بعد شک میکنیم که تخصیص خورده یا نه تمسک به عموم عام میکنه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در این مطلب اشکال کرد، فرمود جناب آقای محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، ما باید ببینیم آیا زمان قید در عام یا ظرف، یعنی اول زمان قید در موضوع اخذ شده، حکم بر موضوع مقید به زمان به مترتب شده، یا نه موضوع لحاظ شده حکم مستمر برای این موضوع جعل شده. بعد فرمود که اثباتاً اوفو بالعقود از باب ارزم به حضور شما زمان ظرفه، و وقتی ظرفه دیگه وقتی یقین داریم در آن اول تخصیص خورده، در آن دوم شک داریم تخصیص خورده یا نه اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. چرا؟ چون جای تمسک به عموم عام اون جاییست که به حساب شک در تخصیص زائد داشته باشیم. اینجا شک در تخصیص زائد نداریم، چون این عقد قبلی این یک فرد این اوفو بالعقوده، از تحت اوفو بالعقود خارج شده. اگر مستمرن الالعبد خارج شده باشه باز یک فرد خارج شده، اگر در آن اولم خارج شده باشه باز یک فرد خارج شده. امر دایر نیست بین این که یک فرد خارج بشه یا دو تا فرد تا بگیم شک که در تخصیص زائده و اصل عدم تخصیص جاری میشه. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم بود رحمت الله علیه. خب یه اشکالای آقای خویی رحمت الله علیه کرد که اون اشکالات را بررسی کردیم و عرض کردیم. یک فرمایشی مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه صاحب عروه در حاشیه مکاسب داره، ایشون 3-4 تا اشکال به شیخ رحمت الله علیه کرده و اشکالاش اشکالای خوبیست، یعنی ما این مطلب به ذهن ما آمده بود بعد دیگه نگاه میکردم دیدم مرحوم سید یزدی هم رحمت الله علیه داره که خب گفتیم اهلا و سهلا دیگه، حالا که سید رحمت الله علیه داره از سید نقل میکنیم. ولی خب مطلب به ذهن خود ما هم همین طور بود که چرا شیخ اینطوری فرمود. خوب دقت کنید، اشکال اولی که شیخ رحمت الله علیه مرحوم سید به شیخ داره این است که آقا کی گفته که حجیت ظهور عام مآلش به اصل عدم تخصیص؟ کی گفته اینو؟ کی گفته؟ زنی کی گفته؟ تا شما بگی آقا اصل عدم تخصیص در جای جاری میشه که شک داشته باشیم در اینکه یک تخصیص خورده یا دو تخصیص، یا اصلا تخصیص خورده یا نخورده؟ کی گفته این بو برمیگرده؟ نه، اصالت العموم از باب اصالت الظهوره. اگر ظهور یک فردی را شامل شد، یک چیزی را شامل شد، شک داشتم که آیا این ظهور حجته یا نه، حجته تا مادامی که قرینه برخلاف نیاد. خب همون طوری که اوفو بالعقود عرضم به حضور شما، اگر افراد را شک داشته باشم نسبت به افراد حجته، نسبت به ابعاضم اگر شک داشته باشم حجته. اگر شک داشته باشم که اصلا اکرم العلماء از تحتش زید خارج شده، نمیدانم عمر خارج شده یا نه، اینجا حجته، حجته. اگرم عرضم به حضور شما شک داشته باشم که این زیدی که خارج شده آیا زید در روز جمعه یا نه تا دو هفته، خب این زید درسته یک فرده، منتها این یک فرد نمیدانم آیا این یک فرد بعضیش خارج شده یا همش خارج شده. خب ظهور شامل میشه، همونطوری که افراد رو شامل میشه ابعاضم شامل میشه، ابعاضم شامل میشه. روی این جهت در ما نحن فی اصلا حجیت ظهور ربطی به اصالت و عدم تخصیص نداره و این عام حجت، فرقی نمی کنه بین عرضم به حضور شما ابعاض یا بین عرضم به حضور شما غیر ابعاض که به حساب افراد باشه. بعد می فرماید لوفرس، حالا ما قبول کردیم که معال اصالت العموم و اصالت عدم تخصیصه، خب کی گفته که اگر شک در تخصیص ابعاض باشه اصالت عدم تخصیص جاری نمیشه؟ نه، در سیره عقلا وقتی که شک در ابعاض باشه اصالت عدم تخصیص جاری میشه. اگر الان مثلا فرض بفرمایید که شارع بفرماید اکرم زیدن دائما، اکرم زیدن دائما، یا بفرماید اکرم العلماء دائما، اگر بفرماید اکرم العلماء دائما بعد گفت زید را روز جمعه اکرام نکن، یعنی روز شنبه شک داشته باشم به اکرم العلماء دائما تمسک نمیشه؟ به اکرم العلماء دائما تمسک نمیشه؟ قطعا تمسک میشه. پس بنابراین لوفر است که این اصالت عدم اصالت العموم برگرده به اصالت عدم تخصیص. مع ذلك باز عرضم به حضور شما، همونطوری که اصالت عدم تخصیص به حساب در جایی که شک در خروج افراد باشه جاری میشه، خروج بعضی از ازمنه هم همینطوره که نمیدانم یک فرد به حساب قلیله یا کثیره. بله اخراج واحده، ولی این اخراج واحد عرضم به حضور شما حقیقتش اگر شک داشتم که یک تکیش خارج شده یا کثیر خارج شده، این در سیره عقلا تمسک میکنن به عموم عام و فرقی نمیکنه. مهم این است که ما ببینیم عقلا چه کار میکنن. این یک اشکال. اشکال دومی که مرحوم سید رحمت الله علیه سید یزدی به شیخ کرده این است که شما میفرمایید که عموم ازمانی، شیخ فرمود عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. یعنی درسته اکرم العلماء اوفو بالعقود حقیقتا همین طوره که یک عقدی را الالعبد به حساب وفا بکن، نه خصوص یک روز، این همین طور مطلب. اما اگر وقتی به حساب خارج شد، یک اون فرد خارج شد، دیگه عموم ازمانیش هم خارج میشه، چون عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، در عرض عموم افرادی که نیست. خب وقتی که زید خارج شد دیگه عموم ازمانی نداره، وقتی عقد قبنی خارج شد دیگه عموم ازمانی نداره که عرضم به حضور شما، شما بگید ما تمسک میکنیم. این را مرحوم سید رحمت الله علیه اشکال کرده که عرضم به حضور شما این مثلا به این مطلبی که شما میگه ربطی نداره. ما باید نگاه بکنیم ببینیم آیا این عرضم به حضور شما ازمان فی حد نفسه منظور در عمومه یا نه منظور نیست. چون ممکنه یک فردی من رأسن خارج بشه، ممکنه یک فردی در یک تکیه زمانی خارج بشه. خب اینجا اگر ازمان منظور در عموم ازمان منظور در عام باشه و عام شاملش بشه، خب اگه شک کردیم که من رأسن خارج شده یا در یک زمان قلیلی، خب اینجا با تمسک میکنیم. ممکنه شما بگی خیلی خوب، حال اگه از شما بپرسن آقا اوفو بالعقود عقد قبنی داخله یا خارجه، یا داخل عامه یا خارج عامه، اینطوری که شما سید معنا کردی باید بگیم داخلون و خارجون. داخلون به نسبت به غیر آن اول، خارجون نسبت به آن اول، داخلون نسبت به غیر آن اول، خارجون نسبت به آن اول. ای که نمیشه یک فردی هم داخل باشه هم خارج باشه. خب شیخ رحمت الله علیه میفرماید اینه کی گفته؟ چه اشکال داره که ما بگیم نسبت به آن اول داخل نیست خارجه، نسبت به بقیه ازمنه داخل؟ چه اشکال داره؟ این چه محظوری داره؟ بگی آخر یک فرده، میدونم میگن یک فرده، ولی یک فرد نسبت به این قطعش داخله، نسبت به این قطعش خارجه. عرضم به حضور شما این اشکال دوم. اولا ثانیاً یعنی باز به حساب همین اشکال دوم یه اشکال دیگری میکنه در این مضافاً به این که آقا اصلاً وقتی که میفرماید اکرم العلماء کل یومن، این در واقع با اون جایی که بفرماید اکرم العلماء دائماً در هر دوتا یک جوره. اینطور نیست که در اکرم العلماء کل یومن اون عام عموم ازمانی در عرض عموم افرادی باشه، که یعنی اکرم العلماء کل یومن یعنی اکرم زیدن هذا الیوم و اکرم زیدن هذا الیوم و اکرم زیدن غدا و اکرم زیدن بعد قد و اکرم زیدن یوم السبت یوم الاحد یوم الاثنین، همینطور همینطور. این که نیست جناب شیخ معنای اکرم العلماء فی کل یومه. معنای اکرم العلماء فی کل یومه اینه که یعنی اکرم زیدن فی کل یومه، اکرم عمرن فی کل یومه، یعنی یکی از افراد عام زید در هر روزه، نه این که یکی از افراد عام زید در امروز باشه، یکی از افراد عام زید در فردا باشه. نه، افراد عام باز عموم افرادی داره، منتها هر فردیش زید در هر روزه، امر در هر روزه. یعنی اکرم العلماء فی کل یومن معناش این است که یعنی اکرم زیدن فی کل یومن، اکرم عمرن فی کل یومن، اکرم بکرن فی کل یومن، نه اینکه اکرم زیدن هذا الیوم، اکرم زیدن غدا، اکرم زیدن بعد قد. این که نیست معناش. این مثل اکرم العلماء دائمنه. چطور اکرم العلماء دائما معناش این است که اکرم زیدن دائما، اکرم عمرن دائما، اکرم بکرن دائما؟ خب وقتی که معال و حقیقت اکرم العلماء فی کل یومن برگشت به این که یعنی اکرم زیدن فی کل یومن و اکرم عمرن فی کل یومن، خب حالا اگر زید را من شک دارم در روز شنبه تخصیص خورده یا همیشه تخصیص خورده، خب اینم برگشتش به همون ابعاض دیگه، فرق نمی کنه جناب شیخ، اینم مثل مصرف شد، فرق نمی کنه. فقط فرقش این است که اینجا دالش لفظیه، کل یومن اون دائمان هم همینطوره، دالش لفظیه. دائمان یا فی کل یومن هر دوش یکیه، حقیقتش یکیه. این دوتا نمیشه تا شما بگی اینجا عموم افرادیه اونجا نسبت به ظرف ابعاض، نه همش یکی میشه. اینم عرضم به حضور شما اشکال به حساب دوم. اشکال سوم این است که مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرموده ممکن است که ما بگیم زمان در ثانی و در اول هر دوتا ظرف، یعنی همون وقتی که میفرماید مثلا اکرم العلماء فی کل یومن، یا بفرماید اکرم العلماء دائما، عرضم به حضور شما این باز زمان در اکرم العلماء فی کل یومن هم ظرف. خب اگر اکرم العلماء فی کل یومن ظرفه، پس اینجا جناب سید این تعدد افراد از کجا آمده؟ زید در روز شنبه، زید در روز یک شنبه، زید در روز دوشنبه، این از کجا آمده؟ می فرماید ممکن است تعدد از جهت دیگری باشه. حالا من اونطوری که ظاهر کلام سید یزدی هست و من متوجه میشم این است که مثلا این زید روز شنبه مثلا سرما خورده، زید روز یک شنبه تب داره، مثلا زید روز دوشنبه عرضم به حضور شما مثلا چیه همینطور متعدده. وقتی که اون زمان را که ظرف میگیره، ممکنه زمان ظرف باشه، تعدد به لحاظ زمان نباشه، ولی به لحاظ همین که مثلا تب داشته باشه، چه میدانم دلش درد بکنه، سرما خورده باشه و امثال زاده. این اشکال سوم. اشکال چهارمی که مرحوم سید رحمت الله علیه سید یزدی به مرحوم به حساب شیخ انصاری کرده این است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل و در اینجا اینطور فرموده که اگر زمان در عام قید باشه، اصلا جای تمسک به استصحاب نیست، ولو عامم حجت نباشه، جای تمسک به استصحاب نیست. اگر زمان ظرف باشه، اینجا جای تمسک به استصحاب، جای تمسک به عموم عام نیست. اگر استصحاب حجتم نباشه، باز جای تمسک به عموم عام نیست. اینطور مرحوم شیخ فرموده. سید اشکال چهارمش اینه که آقا شما چرا معیار و مدار را بر این گرفتی که زمان در عام قید باشه یا ظرف باشه؟ این غلطه. استصحاب باید ببینیم زمان در خاص ظرفه یا قیده. خب اگر زمان در خاص ظرف باشه، جای استصحابه، ولو زمان در عام قید باشه. یا برعکس، اگر زمان در خاص قید باشه، جای استصحاب نیست، ولو اینکه زمان در عام قید باشه، چیز ظرف باشه. شما با عام چه کار دارید؟ خب اگه شما بگی آقا ملازمه هست جناب سید، اگر زمان در عام به حساب چیز بود، قید بود، قطعا در خواستم قیده. خب سید میفرماد از کجا؟ نه ربطی نداره. ممکنه زمان در عام قید باشه. اکرم العلماء فی کل یوم، ولی زید را که استثناء میکنه زمان ظرفه، میگه لا تکرم زیدن ابدا، به جایی که بفرماد لا تکرم زیدن فی کل یومن، میفرماد لا تکرم زیدن ابدا. خب زمان ما باید ببینیم زمان، عرضم به حضور شما، در این به حساب خاص قیده یا شرطه یا ظرفه، با آن چه کار داریم؟ و ملازمه نیست. ممکنه زمان در عام قید باشه، در خاص ظرف باشه، کما اینکه بالعکس ممکنه زمان در خاص ظرف باشه در عام قید باشه، کما اینکه ممکنه در هر دوتا ظرف باشه ممکنه در هر دوتا قید باشه. میزان اینه که ما خاص را نگاه بکنیم و ببینیم در خاص ظرفه یا نه. چرا؟ چون اگه در خاص زمان قید باشه اینجا جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ چون اینجا جر حکمی از موضوعی به موضوع آخره، چون زید امروز و زید دیروز با قید امروز و دیروز عرفاً این دو تا زیده، یک زید نیست. عرضم به حضور شما این به حساب ما باید به خاص نگاه بکنیم. پس اصلا ما باید دلیل عرضم به حضور شما مخصص را ببینیم چیه، نه اون دلیل عامی که این دلیل مخصص او را تخصیص داده. اصلا ما با او کاری نداریم. این چهار تا اشکال را مرحوم سید رحمت الله علیه به شیخ انصاری کرده. اون اشکال اولی که عرض کردیم پاکیزه این، اصلا من نمیدانم این که این اصالت و عدم تخصیص به حساب ما باید ببینیم آیا شک در تخصیص زاهد هست یا نه. آقا ما باید ببینیم و آن اخص میکنن یا نمیکنن. خب به قول سید یزدی اگر شارع بفرماید مثلا اوفو بالعقود دائما یا اکرم العلماء دائما، بعد گفت لا تکرم زیدن یوم السبت، زید را روز شنبه اکرام نکن، ما واقعا در روز یک شنبه اگه شک بکنیم به عموم عام تمسک نمی کنیم؟ قطعا به عموم عام تمسک می کنیم. چه فرق میکنه؟ اینکه مسلمه که به عموم عام تمسک میشه. لذا این حرفی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه زده که معال اصالت و ظهور، اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص، اونم در جایی که شک در تخصیص زائد باشه، این حرف حرف نادرستیه و حق با مرحوم سید رحمت الله علیه. اما اشکال دومی که به حساب سید کرده که آقا این فرد که خارج شده این به هر جهت یا خارج یا داخله، خب اینم درسته، چون یا خارج یا داخله ممکنه بگیم نسبت به این قسم خارجه نسبت به این قسم داخله، چه اشکال داره؟ نسبت به این قطعه زمانی داخله نسبت به این قطعه زمانی خارجه، چه اشکال داره؟ مگه اینا مثلا قرآن خداوند سبحان غلط میشه که استیحاش میکنید جناب شیخ؟ و این جمله هم که فرموده آقا اکرم العلماء فی کل یومن، معناش این است یعنی اکرم زیدن فی کل یومن و اکرم عمرن فی کل یومن و اکرم بکرن فی کل یومن، نه اینکه اکرم زیدن هذا اليوم و اکرم زید القدا، که زید القد یک فردی از زید باشه که بگیم این هم عموم افرادی داره هم عموم ازمانی داره. نه، این واقعا نمیتونه که شیخ مرحوم سید یزدی فرموده اکرم زیدن، معذرت میخوام، اکرم العلماء فی کل یومن، متفاهم عرفی از او همینه که یعنی اکرم زیدن فی کل یومن، اکرم عمرن فی کل یومن، یعنی زید در هر روز یه فرد عامه، عمر در هر روز یه فرد عامه، نه اینکه زید در امروز یه فرد عامه زید در فردا هم یه فرد عام باشه، نه. و این با اکرم العلماء دائما هیچ فرقی نمی کنه. معنی این جمله ای هم که مرحوم سید رحمت الله علیه فرموده اینم پاکیزه، اینم پاکیزه. اما این اشکال سومی که کرده که ممکن است که ما این زمان را در دومی هم ظرف قرار بدیم، خب تعدد افراد از جهت دیگه باشه، خب از جهت دیگه باشه، اگر مقصود اینیست که ما فهمیدیم و مثال زدیم که یعنی اکرم العلماء فی کل یومن ظرفه، ولیکن تعدد افراد از جهت دیگره، یعنی تب داره چی داره چی داره چی داره ایناست. این اگر باشه که جناب سید خواه چه اثری داره، چون به هر جهت این میشه شک که در تخصیص زائد. چرا؟ چون زید در روز شنبه که خارج شده زید مثلا تبدار بوده، زید سرما خورده بوده، حالا این زید در روز یک شنبه زید ارزم به حضور شما تبداره، خب باز شک دارید که زید تبدار خارج شده یا خارج نشده، چه فرقی میکنه؟ این اشکال سوم را من نفهمیدم جناب سید چه دخلی در مقام داره که شما اشکال کرد. اما اشکال چهارم، اینم پاکیزه ایم، اشکال چهارمم واقعا وارده. چرا؟ چون ما در استصحاب باید ببینیم که این ظرف آیا به حساب این زمان ظرف یا قیده، چون یه قید باشه وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست. خب اگر بفرماید مثلا ارزم به حضور شما اکرم زیدن و حضرت بخوام اکرم العلماء فی کل یومن لا تکرم زیدن، یعنی لا تکرم زیدن، اگر این ظرف باشه لا تکرم زیدن دائما، خب این معناش این است که این ظرفه، ولی در این حال مثلا 1000 فرد را از آن بیرون کرده با همین ظرف، که یک فردش مثلا زید امروزه، یک فردش زید فردایه، یک فردش زید پس فردایه، و ها کذا و ها کذا و ها کذا، خب اینو بیرون کرده. یا برعکس اگر زمان ارزم به حضور شما قید باشه استصحاب به حساب جاری نمیشه. چه ربطی داره؟ ما در قید ببینیم در این دلیل خاص چیه که میخوایم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در نظر بگیریم. لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، 4 اشکالی که سید کرده و سومینه، ولی اون 3 اشکال دیگه وارده و کلام شیخ رحمت الله علیه ناتمام. اما در استصحاب این که خواب جناب شیخ آیا در ما نحنفی که به نظر شما زمان ظرفه، در این اوفو بالعقود، در این خیار قبل، آیا استصحاب جاری میشه یا استصحاب جاری نمیشه؟ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف، این که آیا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، اینجا یک اشکالی کرد که اگر ما بگیم به حساب یک بحثی در استصحاب هست که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، آیا اتحاد قضیتین یا بقاء موضوع به دقت العقلیه یا به حسب لسان دلیل یا به حسب فهم عرفی و تسامح عرفی، اگر بگیم به لحاظ به حساب دقت عقلی. خب بعضی جاها وحدت قضیه متیقن و مشکوکه هست، بعضی جاها وحدت قضیه متیقن و مشکوکه نیست. اگر بگیم نه مراد به لحاظ لسان دلیل وحدت، به لحاظ اون چه که در دلیل موضوع واقع شده، خب اینم باز مبتنی بر اینه که ببینیم در دلیل مثلا الماء را موضوع قرار داده یا الماء المتغیر را موضوع قرار داده. لذا اگر مثلا یک آب متغیری هست به اوصاف نجس، بعد زوال تغیرش به نفسه شد، نه به اتصال به کر، به نفسه شد، نمیدونیم این آب پاک شد یا پاک نشد. خب اگر در دلیل الماء موضوع واقع شده باشه، اینجا جای استصحاب بقای نجاسته، چون که وحدت قضیه متیقن و مشکوکه هست. اگر در دلیل الماء المتغیر موضوع قرار داده شده باشه، اینجا جای استصحاب نیست، چون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه به حسب لسان دلیل نیست. چرا؟ چون اون ماء متغیر نجس بود، این آبی که الان هست که زوال تغییر شده ماء متغیر نیست. اما اگر نه بگیم موضوع به تسامح العرفی باقی باشه کافیه، خب باید نگاه بکنیم که عرفن موضوع چیه. عرفن میگن وقتی شارع ولو بفرماید الماء المتغیر ینجس نجسون، میگن الماء نجسون، موضوع را عرف آب میبینه، تغییر را از حالات میبینه، واسطه در ثبوت میبینه، علت ثبوت حکم میبینه، حیث تعلیلی میبینه، نه حیث تقییدی. ولو در لسان دلیل الماء المتغیر ذکر شده باشه. شیخ میفرماید اگر این استصحاب بنابر این که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به لحاظ لسان دلیل نیست، به لحاظ تسامح عرفیه، این استصحاب خوبه. چرا؟ چون این عقد قبلا خیاری بود، الان نمیدونم خیاری هست یا خیاری نیست. این قبلا خیاری بود. خب اینجا عرضم به حضور شما، شیخ رحمت الله علیه میفرماد درست، اما اگر ما گفتیم نه موضوع به لحاظ لسان دلیل باید وحدت داشته باشه، نه به لحاظ به حساب تسامح عرفی، اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون این عقد قبلی در آن اول به ما این که ضرری بود خیاری بود، در آن دوم دیگه ضرری نیست، این میشه جر حکم من موضوع الى موضوع آخر، و استصحاب حقیقتش بقاء حکمه، یعنی جر الحکم فی موضوع واحد من الزمان السابق الى الزمان اللاحق. این دیگه اگر به لحاظ لسان دلیل باشه این میشه قیاس. این نمیشه عرضم به حضور باهر و نور شما که در واقع این قیاس میشه، نه استصحاب. این فرمایشی که شیخ رحمت الله علیه فرموده، این فرمایش درست یا درست نیست تأمل بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.